الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله سیزدهم بود. عرض کردیم در این مسئله دو نکته هست. در جایی که حاکم طرف نزاع باشد با دیگری، خود اون قاضی جامع الشرائط، اگر خود او منازع باشد و مطالب به اقامه بیینه یا یمین باشد، در اینجا چون خود او منازع است حق قضاوت ندارد، از ادله قضاوت استفاده نمی شود. جعل قضاوت برای قاضی که غیر از قاضی که خودش یکی از متخاصمین و متنازعین باشد، ظاهر ادله قضاوت علاوه بر اجماع اقتضا دارد که قاضی غیر منازع متنازعین باشد. و در اینجا عرض کردیم دو نکته هست. یکی در رابطه با اینکه میزان در این مسئله و این امر که مورد اجماع است و مستفاد از ادله قضاوت است، این است که منازع قاضی منازع نباشد، نه اینکه مالک نباشد یا ولی نباشد بالولایت الخاصه یا بالولایت العامه، و این دو با هم فرق دارن. این نکته گذشت. این نکته دیگری هم عرض کردیم در این مسئله 13 هم راجع به اون راه حلی است که مرحوم سید بیان کرده است. این مسئله از مسائلی است که در کتب قضایی مورد تعرض نبوده است، فقط در ذیل یه مسئله صاحب مستند متعرض شده است و صاحب جواهر هم خیلی مختصر، مرحوم سید مفصلا اینجا متعرض شده است و راه حلی را اشاره فرموده است. در فرمودن در اون مواردی که نمی شود قاضی قضاوت کند، مثلا جایی که مال خود او باشد به تعبیر ماتن، یا خودش منازع باشد به تعبیر ما، خب در اینجا راه حلی را که ایشون اشاره فرمودن اینه که می تواند این حق را به دیگری منتقل کند ولو با خیار فسخ، با حق رجوع برای خود. وقتی به دیگری منتقل کرد، دیگری قهرن طرف منازعه می شود با اون طرف دیگر، و اون وقت قاضی حاکم شهر می شود غیر متنازعین، می تواند این منازعه را فیصله بدهد و قضاوت کند در این منازعه، چون اون شرط به این ترتیب حفظ می شود. متنازعین غیر از قاضی خواهند بود، قاضی غیرهما خواهد بود، قضاوت می کند و به نفع اونی که مثلا می تواند به نفع اون کسی که به او منتقل کرده است حکم کند، یا بر اساس علم خودش، یا بر اساس بیانیه‌ای که دارد، یا یمینی که او قسم می خورد. بالاخره به این ترتیب می تواند این کار را انجام دهد. و بعد از فیصله نزاع، باز با خیار فسخی که دارد، برگرداند اون حق را به خودش. این راه حلی است که ایشون بیان میکنند. به این ترتیب اون اثنینیت قاضی از متنازعین، از این راه، از راه این حیله شرعیه متحقق میشود. زی نفع بودن گفتیم میزان نیست، اونی مسئله دیگری بود. اون چه که میزان است این که قاضی نمیتواند احد المتنازعین باشد. اینجا احد المتنازعین نشد، دیگری شد، نزاع بین اون دو نفر قهرن در میگیره. این راه حل هم قابل مناقشه است. به این که در اینجا اون طرف، اگر طرف هیچ راه نزاعی را غیر از تنازع با اون من انتقل الیه الحق من نقل الیه الحق نداشته باشد، این راه حل خوبی است. چون اینجا با این نقلی را که انجام میدهد دیگه نزاع بین اون دو نفر میفته و اون دو نفر متنازعین میشن، این میگه این مال مال منه، اون میگه نه مال منه، من خریدمش. میگه خب دلیل، من انکار میکنم. میان پیش قاضی، این آقا مثلا بیانیه ای اقامه میکند یا یمین قسم میخورد که من این را این مال مال من است و من با بیع صحیح شرعی مثلا این را از کسی خریدم. اگر این چنین بود که طرف حق نزاع را نداشت مگر با همین من انتقل الیه الحق، این راه حل خوبی بود. ولی در اینجا این بحث پیش می آید که آیا این اون طرف در اینجا نمی تواند بر خود قاضی دعوایی را اقامه کند. اون این که این قاضی این مال را، این مالی را که حق او نبوده است، فروخته است به دیگری، منتقل کرده است مال من را به دیگری، یعنی نزاع را بکشاند به سبب این نقل و ادعا کند که آنچه را که یعنی در منتقل و الیه اشکال نکند، در ناقل منتقل و عنه اشکال کند، بگوید برای این که منتقل و عنه مال من را فروخته است، این مال من بود و او فروخته به دیگری، منتقل کرده به دیگری، و از او بخواهد که اثبات کند که این مال مال خودش بوده که فروخته. اینجا باز اگر این نزاع را هم مسموع دانستیم و گفتیم که انتقال اون مال به دیگری، دست دیگری درست است، یک نزاع دیگری را هم مسموع می کند و ایجاد می کند و اون نزاع بین اون من انتقل الیه و طرف، ولی این مانع از سماع دعوا و صحت دعوا و ترافع بین من طرف، بین اون طرف و من انتقل عنه نمی شود. در حقیقت این آقا دو تا دعوا میتونه اقامه کنه، یکی او یکی این. حالا در فرق نمی کنه، مدعی هم باشه و بهتر، او ادعا میکنه که این آقا مال من را فروخته است به دیگری، خب بالاخره باز ادعای فروش میکنه، قاضی دیگه منتقل کرده به دیگری. بالاخره چه مدعی باشد قاضی چه منکر، در اینجا اون طرف تسمع دعوا یا منازعته، اعم مقصدمون از دعوا اعم از انکار یا مسموع می شود منازعه او حتی نسبت به من انتقل عن. اینجوری نیست که نسبت به من انتقل عن دیگه این اون طرف حق مرافعه ندارد، حق مرافعه دارد و از ناقل می خواهد که اثبات کند که این مال مال او بوده که منتقل کرده است، نه مال من. حالا چه او مدعی باشد و این منکر چه برعکس. علی کل تقدیرین اگر هر آینه طرف بخواهد دعوا را به منتقل عن بکشد، اینجا باز قاضی نمیتواند حکم کند. در این چنین فرضی باز این قاضی مجبور میشود به قاضی دیگری رجوع کند. بالاخره این راه حل در صورتی مفید است که مانع شود از امکان اقامه مرافعه بین طرف و بین خود قاضی، یعنی بین منتقل عن. اما اگر مرافعه کشیده شود به طرف به اون سبب که انتقال و نقل است، آن وقت باز در این سبب نزاع و مسموع باشد این نزاع، طرفین این نزاع دیگه قاضی میشه با خود اون طرف، نه اون منتقل الیه با طرف. در این صورت دیگه این قضاوت، یعنی این مرافعه را این قاضی نمیتواند درش قضاوت کند، چون خودش مطالب به اثبات است و طرف دعوا است. این هم نکته دومی دیگری که در اون شب وقت نشد ما بیان کنیم افتاد برای شب. حالا مسئله 14 اذا کان للحاکم شرکتون مع غیره فی مال و وقع النزاع فیه بینهما و بین غیرهما نفذ حکمه فی حصت شریکه لا فی حصت نفسه. مثلا این از متفرعات مسئله گذشته است که اگر حالا یه دفعه تنها او ادعا میکرد او مستقلن طرف نزاع است، گاه مشترکن طرف نزاع است، مثل جایی که مثلا ادعا کند که این ارثی است که مال صغار و کبار هر دو هست. مثلا اذا تنازع اخوه مع غیره فی مال مشترک بینه و بین اخیه من طرف الارث از جهت ارث و ترافع الیه فحکم لاخیه نفذ فی حصت اخیه، حکمش در رابطه با سهم برادرش که شریکش است در ارث نافذ است، چون متنازع در اونجا غیر خود است. ولا ينفذ في حصه نفسه، در سهم خودش نافذ نیست، چون مصداق مسئله گذشته است که گفتیم لا ينفذ حكمه لنفسه على الغير. فحكم لاخيه نفذ في حصه اخيه ولا ينفذ في حصه نفسه ولا يشترك مع اخيه في تلك الحصه التي ثبتت لاخيه. حالا اون مقداری را که برای برادرش نافذ میشه به برادرش میگیره، اون باز مشترکه یا نه؟ اینم حقی در او داره. میفرماید لا یشترک، لا یشترک عمده این مسئله برای این نکته اضافه شده. اینجا تفصیلی داده بین جایی که عین را در عین حکم شود و یا در کلی و سهم کلی. اگر در عین باشد میفرماید اونجا چون برادرش اقرار دارد که این ارث است، وقتی حکم کرد که این مال برادرشه، این عین ارثی است که به برادر رسیده، قهرن برادرم میگه این ارث است، هر جزء جزءش مشترک است، این هم سهمش در اون عین هست، میتواند بگیرد. اگر نه در ذمه و کلی و امثال این ها باشد، اونجا دیگه این نمیتواند بگیرد سهم خودش رو، نه از اون طرف چون منازع اون است، نه از اونچه که گیر اخیه میاد برادرش میاد، چون اونچه که گیر برادرش میاد این نیست، بلکه به عنوان پرداخت سهم اوست، مقداری که سهم اوست. پس دیگه اینی نیست که اقرار برادر بر اینکه این ارث است و مشترکن اونجا اثر بکنه. ولا یشترک مع اخی فی تلک الحصه التي ثبتت لاخی، کل اون سهم سهم اخی، الا اذا كانت الدعوه في عين وقد قسمها اخوه مع ذلك الغير وافرز حصته، به او تقسیم کرده، بعدم اونم مثلا فرض کنید شریک بوده، هر چی بوده تقسیم کرده، حالا بعد این حکم کرد، اون بخواد این قسمت رو هم بگیره، این قاضی حکم میکنه که نه این مال این مال اون نیست، ولی چون برادرش اقرار داد که این عین مشترک بوده با این، قهرن سهم این هم در اون عین ثابت خواهد شد. از باب اقرار عقلا علی انفسهم، این قاضی میتونه سهم خودش را در اون نصف فقط بگیرد. وقد قسمها اخوه مع ذلك الغير و افرز حصته، حصه خودش جدا کرده. اذ جایی که دعوا در عین باشد، حین اذن یشترک این قاضی معه، یعنی مع اون اخ با برادر خودش، فی تلک الحصه لاقراره بالشرکه، چون اون برادر اقرار به شرکت داره در اینجا، فرض بر اینه و این اقرار حجت است بر او. و اما قبل القسمه فلا یشترک مع، اگر هنوز قسمت نشده شریک نیست، فقط سهم خود اون چیزی که میگیره به عنوان سهم خودش است. فلاخیه ان ینقلها الی غیره علی اشاعتها، کل حصه خودش را که قاضی برای او حکم کرد به دیگری بفروشه، ثمنش بگیره. و اما اذا کانت الدعوا دینا، پس در عین هم اگر قبل از قسمت باشد، باز از این راه نمیتواند بگیرد. اگر اون اخی که شریکشه قبل از قسمت کل اون سهم خودش را که با قضاوت ای برش ثابت شده به دیگری منتقل کند. و اما اذا کانت الدعوا دینا فلا یشارکه مطلقا، اگر دین باشه که دیگه چه قبل از قسمت باشد چه بعد از قسمت لا یشارکه، ولو بعد القبض علی الاقوا حتی اگر بعد قبض کند، چون این قبض سهم خودش است. اینجوری نیست که در باب دین، وقتی این مسئله ایست دیگه در دین مشترک، آیا اگر احد الدویان چیزی را به عنوان مال خودش قبض کرد، این میشه مشترک در دین مشترک، یا این چون به عنوان سهم خودش قبض کرده این میشه مال خودش فقط؟ ظاهرا ایشون در اون مسئله نظرشون اینه که ولو بعد القبض، آنچه که قبض کند به عنوان سهم خودش از اون دین مال خودش میشه، مشترک نیست. و المسئله نظیر ما اذا تنازع جماعت مشترکون فی عین او دین مع غیرهم فاقاموا، مثل اون مسئله معروف است که جماعتی مشترک در عینی یا دینی هستند، تنازع کردن با دیگری. فاقاموا شاهدا واحدا وحلف بعضهم دون بعض. یک شاهد بیشتر نبود، بینه‌ای نبود، یک شاهد بود. شاهد تنها هم که کافی نیست، یمین میخواد. بعضی از اینا قسم خوردن، بعضی ها قسم نخوردن. فانه یثبت حصه الحالف دون غیره. اون که قسم بخوره حصش ثابت میشه، اونی که قسم نخوره یک شاهد کافی نیست برای اثباتش. قهرن اون که قسم خورد به اندازه حصه خودش از اون دین یا از اون عین حق دارد بگیرد. ولا یشارکه من لم یحلف فی حصته الا اذا کانت الدعوة فی عین وقد قبضها من الخصم. که باز اقرار کرده هر قدر بگیره، چون اقرار کرده مشترکه، این اقرارش میشه حجت. کما سیعتی تفصیله و بیان الخلاف فیه. اینم مسئله چهارده هم که مسئله روشنیست، از متفرعات مسئله گذشته است. فقط مسئله عین و دین را متعرض شده. مسئله 15 لو مسئله 14 پس تطبیقی در حقیقت از تطبیقات مسئله 13. مسئله 15 لو اجر الحاکم عقدا من نکاح او بیع بوکاله بوکالت غیره ثم حصل النزاع فيه بين الطرفين نفذ حكم ذلك الحاكم للموكل. در اینجا مخواهی متعرض این مسئلهشون بشه که اگر هر آینه این قاضی نکاحی یا بیعی را وکالتن از دیگری انجام داده، بعد از اینکه این کار انجام گرفته بین اون موکل این قاضی و بین یک طرفی نزاع در گرفته در مال، آیا اینجا میتواند قاضی حکم کند به نفع موکل خودش یا به نفع موکل خودش هم نمیتواند حکم کند؟ ثم حصل النزاع فيه بین الطرفین نفذ حکم ذلك الحاكم للموکل ولا يضر كونه وكيلا سابقا لانه حين النزاع وحين الحكم ليس بوكيله. یاد بفرماید این تنازع رو گفتیم میبایستی بین حاکم قاضی غیر از احد المتنازعین باشه، در اینجا محفوظه، چون درست این وکیل او بوده، ولی وقتی وکیل بوده که نزاعی نبوده، وقتی که نزاع هست وکیل او نبوده، پس حالا متنازع موکل است و وکیل و حاکم که قاضی وکیل نیست، حالا گرچه سابقا وکیل او بوده و با او یک طرف حساب بشه، ولی حالا که یک طرف نیست، حالا این قاضی است، اونم موکل، این وکالت هم وقتش گذشته و یا مثلا عملی انجام شده و رفته. اینا همش مربوط به اینه که ایشون اون طرفیت را میزان گذاشته. اگر ما مسئله نکته ای را که در مسئله 13 هم گفتیم او را قبول بکنیم، دیگه اصلا نیازی به مسئله نیست. ولی حالا بالاخره ایشون طبق اون مبنای خودشون این مسئله را تفریع کردن. میفرماید لا یضر کونه وکیلا سابقا لانه حین النزاع و حین الحکم لیس بوکیل وکذا اذا تصرف بعنوان ولایته فیما هو محل الخلاف فی ان الامر فیه راجع الى الحاکم اولا کما اذا باع مال مجنون کان جنونه بعد بلوغه و رشده من شخص و باع ابوه من شخص آخر. پدر اون مجنون هم از شخص دیگری فروخت. حيث انه محل الخلاف كآية في ان ولايته للحاكم او للاب والجد مجنون بالغ كجنونش بعد از بلوغ باشه. فاذا تنازع المشتريان وترافع اليه نفذ حكمه لمن اشترى منه لانه حين اذن ليس طرفا للمنازعه. حالا ایشون طرف منازعه نیست، گرچه اگر اون وقت بود طرف منازعه بود. این مسئله 15 که باز از تفریعات همون مسئله 13 همه. مسئله 16 ذکر جماعتو انه لا، اینا همش از مرتبطات اون مسئله است. لا ينفذ حکم الحاکم على من لا تقبل شهادته عليه كحکم الولد على والده او العبد على مولاه او حکمه على خصمه وكذا لا ينفذ حکمه لمن لا يقبل شهادته له که حکمه لمن یجر به حکمه له نفعا ولا دلیل لهم على ذلك. در کلمات فقها این عنوان آمده که ایشون ذکر میکنه. لا تقبل لا ينفذ حکم الحاکم، حکم حاکم بر کسی که شهادتش بر او نافذ نیست، نافذ نیست. مانند حکم حاکم بر پدر خودش، اگر بین پدرش و کسی منازعی بود، اینجا این قاضی که پسر است نمیتواند حکم بر پدر کند، بر علیه پدر مثلا بیانه یا دلیلی داشت حکم بخواد بکنه بر پدر. چرا؟ چون شهادت ولد بر پدر گفتن حالا نافذ نیست، پس حکمش هم بر او نافذ نیست، چون حکم بیشتر از شهادته. جایی که شهادت پسر بر پدر بر علیه پدر نافذ نیست، حجت نیست، حکم که اقوای از شهادت است و نفوذش بیش از شهادت است، اون هم نباید نافذ باشه. یا عبد بر مولای خودش، یا حکمش بر دشمن خودش، حکمه علی خصمه. بنابراین که شهادت انسان در رابطه با کسی که باش عداوت و مخاصمه دارد نافذ نباشد، بنابراین که این چنین باشد که شهادت انسان چون متهمه مثلا از موارد تهمت است، پس هر جا که شهادتش قبول باشه، چون تخاصم داره، نه مخاصمه در نزاع، خصم دشمنی به معنای دشمنی در عداوت، این خصم معنای عداوته نه منازعه. کسی که با کسی عداوت دارد این قول هست در باب شهادت، شهادت او بر علیه او متهمه، مریبر از موارد لوس و ریب در شهادت، شهادتش بر علیه میگن میگه دشمنی سبب شده، که شاید این در شهادت خیلی دقیق نباشه. اگر قبول کردیم این کبراره که شهادت انسان درباره کسی که باش دشمنی داره و عداوت دارد و خصمش هست، خصم به این معنا قبول نیست، حالا که قبول نیست پس قضاوتش هم بر علیه او قبول نیست، چون قضاوت اشد از شهادت است. و کذا لا ينفذ حکمه، بله نه این یکی دیگه است، اینا هر کدوم مستقله، ولد علی والد یکی، حکم ولد پس بر والد نافذ نیست، چرا؟ چون شهادتش بر والدش نه. عبد بر مولا دو، حکمه بر خصمه سه. و کذا لا ينفذ حکمه لمن لا يقبل شهادته له، اونجایی که شهادت له نافذ نیست، که حکمه لمن یجر بحکمه له نفعان. اینه که از کلام سنی ها روی خیلی در فقه سنی آمده این مسئله، جایی که شهادت نافع باشه، به همین دلیل هم اون شخص اول شهادت حضرت امیر رو قبول نکرد، یجر نفعا لنفسه، گفت که حکمه لمن یجر رو به حکمه اون ملعون، لمن یجر رو به حکمه لهو نفعا، اونجا هم باز حکمش بر او نافذ نیست، چون شهادتش برای او نافذ نباشه حکمش هم به نفع او نافذ نیست. این جماعتی از فقه ها اینا رو ذکر کردن، شاید طبعا للعامه مثلا ذکر کردن، چون در کتب عامه هم آمده. ولا دلیل لهم على ذلك، می‌فرماید هیچ دلیلی بر این چیزهایی را که نفی کردن نفوذ حکم حاکم را برش نیست، الا دعوا ان الحکم شهاده و زیاده، الا اینی که حالا عرض کردیم که حکم از شهادت بیشتره، حکم هم شهادت قاضیه در حقیقت و اخبارشه یا انشائشی که حجت در حقیقت و زیاده، چون نفوذش هم بیش از نفوذ شهادته. الا دعوا ان الحکم شهادتون و زیاده و هو کما ترا، این قیاسی است و یه استحسانی است، چه حکم شهاده و زیاده، حکم یه باب شهادت باب دیگره، هیچ منافاتی ندارد شهادت کسی بر کسی نافذ نباشد مثل ولد بر والدش، ولی حکمش در جایی که دعوا بین والد و دیگری باشه این نافذ باشه. و هو کما ترا فالاقوا عدم المانع لشمول الاطلاقات الا ان یکون اجماع و هو غیر معلوم، مگر اجماعی در کار باشه که اجماعی ما نداریم. و القیاس علی الشهاده لا وجه له. ثم حالا برمیگرده به همه این مسائل، این 16 مسئله، 3-4 مسئله در 3 مسئله در یه موضوع بود، موضوعات قریب به هم بود در حقیقت. ثم ان جميع ما ذکرنا، فرمود تمام این محدودیت هایی که در این 3 مسئله متوهم بود یا قبول شد، خصوصا در مسئله 13، مسئله 13 و 14 و 15 و 16، 4 تا مسئله، این محدودیت ها در حقیقت اینها همش تقیید اطلاق ادله قضاوت و لذات به اون مقدار قابل قبوله که یقوم علیه الاجماع، یا اون نکته‌ای که اونجا گفته شد، اون وجه دوم، اگر اجماعی نبود، خارج از قدر متیقن اجماع بود، یا اون نکته هم درش نبود، ما اصل حجیت قضاوت و نفوذ قضاوت. فهمید؟ اینه مخاط بیان کنه و هی شوق بعضی از شقوقی را که خارج از معقد اجماع ذکر میکنه. ثم ان جميع ما ذكرنا في هذه المسائل، این مسائل چهارگانه، انما هو بناء على اطلاق الاجماع المدعى على عدم نفوذ حكم الحاكم في حق نفسه او تمامیه انصراف اخبار نفوذ حکم الحاكم. وجه دوم که این انصرافی که اونجا ادعا کردیم که قاضی بایست میبایستی غیر از متنازعین باشد، این انصراف را اگر قبول کردیم تام شد، این حرفا درسته، و الا اگر گفتیم این انصراف درست نیست، اون اجماع هم مثلا مدرکی است یا ثابت نیست، بنابراین مقتضای اصل اصل جعل قضاوت برای قاضی اطلاقه. و او تمامیت انصراف اخبار نفوذ حکم الحاکم الى غیر صورت رجوع الحکم الى نفسه، لکن القدر المتیقن من الاجماع والانصراف ما اذا کان هو الطرف للمنازع. این همون نکته است که اونجا گفتیم بعد مرحوم سید اون نکته اولا را که عرض کردیم گفتیم خود ایشون بعد ملتفت میشن و اصلش ذکر میکنه، حالا با یه تغییری با یه تزییقی، لکن القدر المتیقن من الاجماع والانصراف ما اذا کان هو الطرف للمنازعه. فرض کرده که باز مال او باشه، او کان الطرف وکیله مع کون النزاع فی ان الشیء الفلانی له او لا، و اما اذا کان النزاع فی مال غیره ولو کان هو الولی له بالولایت الخاصه. او اینجا در حقیقت رجوعی از اون چی که در مسئله 14 هم گفت، اونجا احتیاط کرد، در اینجا از اون احتیاطش میشه که دست برداشت. ولو کان هو الولی له بالولایت، ما اونجا عرض کردیم ولو کان المال له، اگر خودش منازع نبود، وکیلش منازع بود، چون اصلا خودش اجنبی بود از اون حادثه ای که محل نزاع با طرف، ولو کان هو بله، و اما اذا کان النزاع فی مال غیره، ما گفتیم مال غیر و مال نفس میزان نیست، ایشون بی خود این را قید زدن، ممکنه مال غیر باشه خودش طرف نزاع باشه، ممکنه مال خودش باشه دیگری طرف نزاع باشه، و اما اذا کان النزاع، این که ورزا گفتیم نکته اصلی رو ایشون بیان نکرده، خوب بود اون نکته رو بیان میکرد، اما اذا کان، گرچه اشاره کرده به اون نکته، و اما اذا کان النزاع فی مال غیره ولو کان هو الولی له بالولایت الخاصه او کان الطرف شریکه او کان الطرف شریکه، مسئله 14 هم، او کان النزاع مع غیره و ان کان الحق راجعا الیه فمقتضى عموم نفوذ حکم الحاکم و عدم جواز الرد عليه نفوذه، اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و اینکه رد علیهم کرد رد علینا این نافذه. ففی بگی برای اینکه این حرفایی که در این سه تا چهار تا مسئله زده شده اینا همه در مقابل اطلاقات ولایت قضایی است، اینها اگر مورد قدر متیقن اجماع نباشه یا اون نکته‌ای که گفته شد انصراف نباشه، اصل نفوذشه در حقیقت و عدم این شرطیت هاست. ففی صورت النزاع فی مال المولا علیه یمکن ان یقال بنفوذ حکمه اذا وکل وکیلا وکذا اذا کان النزاع مع شریکه او شریک المولا علیه او اذا کان الطرف غیره بحسب عنوان المنازعه و ان کان المال راجعا الی. این همون نکته ایست که عرض کردیم اینجا باز ذکرش کرد، کما اذا ندر شخص داره ندر شخص داره او اوصا بها له و حصل منازع مع ذلك الشخص فترافع الیه فی تلک الدار فانه لا ما، اگر کسی نذر کرده خونش ره یا وصیت کرده که بدن به این قاضی، بعد خود اون ناظر با کسی منازعه کرد، نه این آقا، گرچه نتیجه این نزاع به نفع قاضی خواهد شد، و حصل منازع مع ذلك الشخص که ناظر بود یا موسی فترافع الیه فی تلک الدار فانه لا مانع من نفوذ حکمه له خصوصا اذا لم يكن حال الحكم عالما بان تلک الدار له من طرف النذر، مخصوصا در اونجایی که در زمانی که این حکم رو کرده هنوز علم به این نذر و این وصیت نداره، خیال کرده این مال شخصی اونه، حکم کرده بعد او بهش گفته من این نذر کردم یا وصیت کردم بعد از فوتم به تو برسه. والحاصل ان الدلیل اذا كان منحصرا فی الاجماع والانصراف فمقتضاهما لیس ازیاد مما ذکرناه، والحمد لله رب العالمين.